ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. کلیات لایحه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. معاون وزیر خارجه ایران میگوید اگر نیازی به تماس باشد آمریکایی‌ها شماره ما را دارند. دادگاه تجدید نظر محکومیت حبس 12 ساله هنگامه شهیدی روزنامه‌نگار را تایید کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را تصویب کرد. نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی با 188 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع با کلیات این لایحه موافقت کردند. این لایحه برای اجرا باید به تصویب شورای نگهبان نیز برسد. ایران یکی از معدود کشورهای جهان است که اعطای تابعیت از طریق مادر را به رسمیت نمی‌شناسد. بر اساس برآوردهای اولیه تا سال 1394 حدود 150 هزار زن ایرانی با اتباع خارجی ساکن ایران ازدواج کرده و حاصل این ازدواج حدود بیش از 500 هزار کودک فاقد تابعیت ایرانی است. نداشتن تابعیت ایران باعث شده تا این کودکان از برخی امکانات مانند حقوق اجتماعی، آموزش، بیمه، یارانه و اقامت پایدار محروم باشند. شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی زرگر با رد تجدید نظرخواهی محکومیت هنگامه شهیدی روزنامه نگار به 12 سال و 9 ماه حبس را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مصطفی ترک همدانی وکیل مدافع هنگامه شهیدی گفت از مجموع 12 سال و 9 ماه حبس خانم شهیدی طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی 7 سال و نیم حبس قابل اجرا است. پیش از این مواردی چون افترا، نشر اکاذیب، توهین، فعالیت تبلیغی علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی به عنوان اتهامات خانم شهیدی اعلام شده بود. هنگامه شهیدی روزنامه نگار عضو حزب اعتماد ملی و از مشاوران پیشین مهدی کروبی است. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران در واکنش به گزارش‌های منتشر شده مبنی بر اعلام شماره تلفن رئیس جمهوری آمریکا برای تماس با مقامات جمهوری اسلامی با او گفت که این موضوع مشکل روابط میان دو کشور را حل نمی کند. آقای عراقچی با بیان اینکه پیام‌های ضد و نقیضی از کاخ سفید به گوش می‌رسد، همچنین اظهارات اخیر دونالد ترامپ را به معنی تقلیل شروط 12 گانه آمریکا به یک شرط دانست. رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گذشته اعلام کرده بود که مایل است مقامات ایران با او تماس بگیرند تا با هم به یک توافق منصفانه برسند. در همین حال خبر اعزام پیش از موعد ناو گروه USS ابراهام لینکلن و هواپیماهای B-52 به خلیج فارس واکنش‌هایی را از جانب مقامات جمهوری اسلامی ایران به همراه داشته است. هم آمریکا و هم ایران میگویند که خواستار درگیری نظامی نیستند. با این حال برخی ناظران معتقدند که با توجه به روابط کنونی میان تهران و واشنگتن شرایط حساس‌تر از گذشته شده است. در این باره بیشتر بشنویم از همکارم کامبیز غفوری.
خبر اعزام ناوهای جنگی و بمب‌افکن‌های B-52 به منطقه خاورمیانه بحث احتمال رویارویی نظامی ایران و آمریکا را در منطقه بار دیگر به رسانه‌ها کشانده است. در ایران به دنبال جلسه غیرعلنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی با حسین سلامی فرمانده جدید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، برخی نمایندگان در این باره اظهار نظر کردند. محمد علی پور مختار نماینده بهار و کبودراهنگ از قول حسین سلامی نقل کرد اعزام ناو هواپیما بر از سوی آمریکا به آبهای منطقه یک جنگ روانی بیش نیست. بر مبنای روایت این نماینده مجلس، آقای سلامی گفته است که آمریکا می‌خواهد مردم و برخی از مسئولان جنگ را از وقوع جنگ بترساند. حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز گفت جنگی رخ نخواهد داد، زیرا در 28 سال اخیر جمهوری اسلامی توانسته با خرید تسلیحاتی، مهندسی معکوس و تولید بومی سلاح راهبرد مقابله به مثل در برابر آمریکا را پیش بگیرد. اما توان نظامی نیروهای جمهوری اسلامی با نیروهای آمریکایی را چگونه میتوان قیاس کرد؟ بابک تقوایی کارشناس نظامی چنین میگوید:
در مقایسه با سال گذشته توان تسلیحاتی و دفاعی نیروی دریایی سپاه پاسداران بسیار افزایش پیدا کرده، همچنین سایر نیروهای مسلح، ولی قاعدتا توان دفاعی و تهاجمی نیروی دریایی ارتش ایران و همچنین نیروی هوایی ارتش ایران چنین پیشرفتی را نداشته. به عنوان مثال ما در حال حاضر 27 فروردین جنگنده سوخو 24 در اختیار داریم، جنگنده تهاجمی و ضربتی هستن که فقط 6 پروندشون پروازی هستن. قاعدتا اینها توانایی انجام عملیات تهاجمی رو بر علیه پایگاه‌های آمریکا در منطقه و همچنین ناوهای دریایی آمریکا نخواهند داشت. بنابراین این خلأ ناشی از کمبود هواپیماهای جنگنده و تهاجمی ایران رو سپاه پاسداران با استفاده از موشک‌های بالستیک خودش جبران می‌کنه و قاعدتا این موشک‌های بالستیک هم توانایی بسزایی برای کسب پیروزی در نبرد کلاسیک برای سپاه فراهم نخواهند کرد و فقط هزینه پیروزی رو برای نیروی دریایی آمریکا افزایش خواهند داد.
برنامه توسعه موشک‌های بالستیک ایران، مخصوصا موشک‌های دوربرد، یکی از مواردی است که ایالات متحده خواستار توقف آن است. ایران میگوید در مورد مسائل دفاعی و موشکی خود مذاکره نمی‌کند. اما این موشک‌ها چه نقشی می‌توانند در توازن نیروها میان ایالات متحده و ایران در خلیج فارس ایفا کنند؟ بابک تقوایی، کارشناس نظامی.
به عنوان مثال موشک‌های بالستیک ضد کشتی خلیج فارس و همچنین ضد رادار هرمزی که سپاه پاسداران در اختیار داره رو اگر بخوان استفاده بکنن بر علیه ناوهای آمریکایی، خب این ناوها سامانه‌های پدافندی اسنتری استاندارد در اختیار دارن و میتونن موشک‌ها رو ساقط بکنن. و همچنین سپاه پاسداران اگر بخواد پایگاه‌های هوایی آمریکا در منطقه مثل پایگاه علودی در قطر و پایگاه ظفر در امارات مورد حمله موشک‌های بالستیک ذوالفقار و قیامیه که خودش قرار بده، خب سامانه‌های پدافندی پاتریوت در این پایگاه‌ها میتونن به طور موثر موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران رو ساقط بکنن. اگر قرار باشه نیروی دریایی سپاه پاسداران از قایق‌های تندروی خودش و قایق‌های رادیو کنترل انتحاری برای زدن ناوهای آمریکایی در منطقه خلیج فارس و همچنین تنگه هرمز استفاده بکنه، ما شاهد وجود بارگردهای M60R بر ناو هواپیمابر USS Abraham Lincoln هستیم. این هلیکوپترها با استفاده از موشک‌های هلفایر به راحتی میتونن قایق‌های تندروی سپاه پاسداران مورد هدف قرار بدن. همچنین ما شاهد یک گردان از جنگنده‌های جنگ الکترونیک EA-18G گراولر بر روی ناو هواپیمابر USS Abraham Lincoln هستیم که این جنگنده ها با استفاده از موشک های AGM-88 هارن به راحتی میتونن سامانه های پدافندی ارتش ایران رو مورد هدف قرار بدن. به عنوان مثال سامانه پدافندی برد بلند S-300 مستقر در پایگاه بوشه.
همزمان مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده روز شنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNBC گفت که هدف آمریکا جنگ نیست.
Our aim is not war. Our aim is a change in the behavior.
او تأکید کرد که هدف تغییر رفتار رهبران ایران است. پیشتر دونالد ترامپ و سایر مقام‌های دولتش از خواست مذاکره با ایران سخن گفته بودند. حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل در ازمیر ترکیه، درباره سیاست فشار حداکثری آمریکا و احتمال نشستن جمهوری اسلامی بر سر میز مذاکره جدید با ایالات متحده میگوید:
به گمان من هدف ایالات متحده کماکان کشوندن جمهوری اسلامی به پای میز مذاکره هستش. اما مشکل کار اینجاست که واشنگتن دائما و منحصرا از اهرم فشار یا همون چماق بدون در نظر گرفتن هیچ مشوقی در چارچوب دکترین فشار حداکثریش استفاده میکنه. ما فراموش نکنیم که وعده آمریکا به ارائه یک سری مشوق‌ها مثل برداشتن تحریم‌ها و آزاد کردن بخشی از اموال مصادره شده ایران بود که در دوران اوباما جمهوری اسلامی ایران رو به پای میز مذاکره کشوند. اما در حال حاضر ما شاهد این هستیم که دولت ترامپ بعد از اعمال تحریم‌های اقتصادی همه جانبه، الان با اعزام این ادوات جنگی خودش به خلیج فارس، اتفاقا وارد فاز دیپلماسی ارعاب و تهدید در چارچوب همون دکترین فشار شده که این به گمان من نتیجه عکس خواهد داد، چرا که اون حس مورد تهدید واقع شدن ایران رو تقویت خواهد کرد. بنابراین نتیجه منطقی و واقع گرانه این استش که جمهوری اسلامی در برابر این دیپلماسی تهدید و فشار یا باید تسلیم بشه یا اینکه در اساسا در دکترین فشار ترامپ یک تغییر ایجاد بشه، یعنی یک سری مشوق‌های مثبت و انگیزه‌هایی به جمهوری اسلامی داده بشه پنهانی یا علنی که نهایتاً جمهوری اسلامی ترغیب بشه به آمدن به پای میز مذاکره و گفتگو. در واقع در تحلیل نهایی من تصور می‌کنم به دلیل اینکه همون بحث مشوق‌ها وجود نداره، این شرایط بسیار سخت شده و انگیزه ایران برای مذاکره بسیار کم است.
از سوی دیگر عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، در واکنش به گزارش منتشر شده مبنی بر اعلام شماره تلفن رئیس جمهوری آمریکا برای تماس مقام‌های جمهوری اسلامی با او، گفت که این موضوع مشکل روابط بین دو کشور را حل نمی‌کند و اگر نیاز شود آنها شماره ما را دارند. شبکه تلویزیونی CNN به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داده بود که کاخ سفید شماره تلفنی را در اختیار سوئیس قرار داده تا مقام‌های ایران بتوانند با دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده تماس بگیرند.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران. ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه بر لزوم روشن بودن اختیارات دولت برای عبور از بحران ناشی از تحریم‌ها تاکید کرد. به گزارش وبسایت ریاست جمهوری ایران، حسن روحانی در جریان دیدار با تعدادی از فعالان سیاسی با بیان اینکه کشور در شرایط سختی قرار دارد گفت که تحریم‌های فعلی از دوران جنگ 8 ساله با عراق هم بیشتر است. آقای روحانی افزوده در زمان جنگ تنها تحریم ایران تحریم خرید سلاح بود، اما امروز مشکلات بانکی، فروش نفت و واردات و صادرات هم به آن اضافه شده است. رئیس جمهوری ایران در ادامه این نکته را مهم دانست که اساساً چه مقدار از راه حل‌ها در حوزه اختیارات رئیس جمهوری است. در ایران تصمیم گیری های کلان در حوزه سیاست خارجی، نیروهای مسلح، قوه قضاییه، صدا و سیما و تعداد زیادی از بنیادهای اقتصادی تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی قرار دارند. و ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه تصمیم اخیر ایران درباره تعلیق برخی از تعهدات برجامیش را واکنشی بد خواند و از تهران خواست که از خود بلوغ سیاسی نشان دهد. وزیر خارجه فرانسه در مصاحبه با نشریه لوپاریزیان گفت که ایران به تصمیم بد آمریکا درباره خروج از توافق وین و اعمال تحریم ها واکنش بدی نشان داده است. ایران چهارشنبه گذشته در یک سالگی خروج آمریکا از برجام اعلام کرد که پایبندی به برخی تعهداتش ذیل برجام را متوقف می‌کند. در همین زمینه همکارم نوشین سید حسینی در گفتگو با فرزانه روستایی، تحلیلگر مسائل بین الملل در سوئد، نخست از او پرسیده که کشورهای اروپایی امضا کننده برجام، یعنی فرانسه، آلمان و بریتانیا، برای جلوگیری از خروج ایران از برجام چه گزینه‌هایی پیش رو دارند.
به نظر میرسه در شرایط فعلی و در فرصت کمی که باقی مونده کار زیاد نمیشه انجام داد و عملا امکان پذیر نیست، دلیل این که اینها طی یک سال گذشته در چارچوب این سکت میتونستن خیلی فعالیت ها بکنن، خیلی اقدامات داشته باشن، اما الان به غیر از انتشار بیانیه و یک جورهای همدردی و بعضی وقتها تهدید هیچ کار دیگری انجام نمیده. به نظر میرسه که ظرفیت اتحادیه اروپا برای برداشتن هر گام مثبتی در این رابطه، این ظرفیت به اتمام رسیده فقط و فقط به اظهار نظر و کامنت محدود شده.
خانم روستایی، آیا در توافق هسته‌ای بین ایران و شش کشور قدرتمند جهان هیچ بندی برای حل اختلافات احتمالی بین اعضا پیش بینی شده؟
نکته‌ای که شما بهش پرداختید یکی از مهمترین نکات مقفول مانده است. یعنی ایران اعلام کرده که ما طبق بند 26 و 36 از برجام فاصله میگیریم. ببینید توی معاهدات بین الملل مثل خریدن یک منزل، یک خانه، اگر شروط انجام نشه، زمان بندی اینها رعایت نشه، معمولا بچی به عنوان خسارت یا کنسل شدن یا ملغا شدن قرارداد پیش بینی شده و این اصلا بخشی از همه توافق‌های بین المللی و حتی بخشی از قرارداد خرید یک منزله. تفسیر ایران اینه که بر اساس بند 36 یک طرف میتواند از برجام خارج یا اقداماتی انجام بده، به شورای امنیت رجوع کنه، یا بند 26 اعلام میکنه که در واقع تحریم های جدیدی نباید اعلام بشه، نه از طرف اتحادیه اروپا نه از جناب آمریکا. حال سوال اینه در میان این دیپلماسی که راه افتاده و در واقع مقام های ایرانی مرتب این طرف اون طرف و به خصوص اروپا میدن، چرا اینها در مورد بند 26 و بند 36 سکوت کردن؟ به نظر من وزارت خارجه ایران همچنین آقای ظریف می تواند از اتحادیه اروپا بخواد تفسیر واضح خودشون رو از بند 26 برجام و همچنین بند 36 برجام اعلام کنند.
فرزانه روستاییس تحلیلگر مسائل بین الملل در سوئد بود. و آخرین خبر این که شبه نظامیان حوثی در یمن روز شنبه خروج نیروهای خود از دو بندر از مجموع 3 بندر از پیش اعلام شده در کنار دریای سرخ را آغاز کردند. این اقدام در پی توافق در گفتگوهای صلح استکهلم در دسامبر گذشته و با هدف کمک‌های انسان دوستانه صورت می‌گیرد. بنابر گزارش‌ها حوثی‌ها خروج از بنادر رأس العیسی سلیف را آغاز کردند و می‌گویند که بندر هدیده را که از سال 2014 یعنی حدود 5 سال پیش در اختیار دارند، سه‌شنبه این هفته یعنی 3 روز دیگر تخلیه خواهند کرد. تصمیم می‌کنند 2 روز دیگر تخلیه خواهند کرد. بر پایه توافق استکهلم انتظار می‌رود که نیروهای دولتی نیز که از حمایت ائتلاف عربی برخوردارند، مواضع خود را در حومه هدیده ترک کنند. این بود چند خبر و گزارش. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.